الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه کتاب صوم از لمعه جلد اول صفحه 189 سطر 17 استاد اجتهادی 9/2/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. قيل والقائل الشيخ والفاضلان لو أفتر لظلمة موهمة أي موجبة لظن دخول الليل ظانًا لدخوله من غير مراعاة بل استنادا إلى مجرد الظلمة المصيرة للذن فلا قضاء استنادا الى اخبار تكثر عن الدلاله. اینجا یه اشکاله که یه حرفی هست که حالا ابتداعا مصنف میفهمند که اصل مسئله این بود که در چند جا قضا واجب است کفاره واجب نیست. یکی از مواردی که قضا واجب است این است که کسی شب برخیزد در حالتی که میبیند هوا تاریکه و خب استصحاب بقاء لیل هم که هست این سحری میخورد برای روز گرفتن فردا، بعد منکشف میشد که اون موقع که میخورده طلوع فجر شده بود. در ماه رمضان این است که تا غروب باید امساک بکند و بعد از ماه رمضان قضا کند. روزش درست نیست لیکن اگه بخورد هم کفاره داره، قضا کند. این طرف شبش. طرف روزش هم خیال کنه که شب شده و افطار کرد، بعد از افطار معلوم شد که این روز بوده هنوز مغرب نبوده، این هم قضا دارد به حسب ظاهر عبارت مصنف و کفاره ندارد. لیکن هر دوی این مسئله یک شرط دارن و اون شرطش نیست که بدون مراعات یعنی بدون رسیدگی و تفحص و کنجکاوی و جستجو کردن همینطوری به تاریکی هوا اکتفا کند و در شب بخورد بعد معلوم شد روز بوده، یا روز افطار بکند بعد معلوم شد که هنوز شب نشده، بدون مراعات این کار بکند فرمودن قضا دارد. و اما اگر مراعات کرد یعنی تفحص کرد و جستجو کرد و نگاه کرد با آسمون و ستارگان و فلان، گفت نه سفیده نزده، بعد خورد و بعدن کشف شد که طلوع فجر شده بوده، اینجا میگم قضا نداره. در شب اگر این خورده بعد معلوم شد که سفیده زده بوده بعد طلوع فجر بوده، اینجا قضا نداره. قول دوم این است که گیله که امروز نقل میکنن این است که اگر کسی افطار بکند لظلمت موهمت زانن لدخول اللیل فلا قضا، یعنی هوا تاریک شده در طرف روزها. گیله میگه افطر لظلمت موهمت لدخول اللیل، افطار کرده است برای تاریکی که موهمت یعنی موجبت، ایشون معنا میکنن یعنی موجب بشد برای ظن به دخول لیل، یعنی مظنه پیدا کنه که شب داخل شده، در اثر این تاریکی مظنه پیدا کنه که شب وارد شده و افطار بکنه و بعد انکشف بر این که شب نبوده، این قضا ندارد. این را هم قیله فرموده است. ما کلمه موهمتنی که اینجا مصنف ذکر کرده یه اشکالی به حسب اصطلاح بر عبارت مصنف هست که شهید ثانی ابتداعاً می فهمند و بعد ببینیم که چجوری باید توجیه بشه. و اون اشکال نیست که برای توضیح این اشکال عرض میکنم بیرون از این بحث، حالاتی که در نفس انسان پیدا میشه چهار صورت از چهار تا بین، یقین این یک، یه پله پایین تر مظنه این دو، یه پله پایین تر وهم این سه، یه پله آخری شک این چهار. این چهار حالت در انسان هست نسبت به صفات نفسانیه، یقین و ظن و وهم و شک. یقین اونجایی رو میگن که احتمال خلاف داده نشود، به اصطلاح فعلی میگن 100%، مثلا دوری 100% اینجوریه، یعنی یقینیه، یعنی 1% هم احتمال خلاف نمیدیم تا از یقین کاسته بشد. مظنه اونیست که اکثریت رجحان دارد به احد طرفین، یا مظنه به وجود یا مظنه به عدم. مثلا کسی رفیقش مسافرت کرده، یک دفعه اینست که نه میبینه خواه آمد دیگه، 100% این آمده است، این دیگه شک ندارد. یه دفعه اینست که نه مظنه ندارد، به اصطلاح مثلا میگن 60% فرانکس از سفر برگشته اما 40%ش بر نگشته، اون 60% را میگن مظنه. این طرف خلافش که پله سومیه بهش میگن وهم، یعنی 40%. 60% آمده معناش این میشه که 40% نیامده. هر طرفش که زن پیدا شد، یعنی رجحان پیدا شد، طرف مقابلش مرجوح میشد. وهم عبارت از اون مرجوحه، طرف مرجوح را میگن، زن طرف راجح را میگن. شک هم متساوی طرفین مثل کفته میزان 50%، نه 51 نه 49، 50% مثلا اینجوره کیه، این میشه شک متساوی طرفین. این چهار صورت. حالا در اینجا مصنف یه عبارتی فرموده است که این چهار صورت دو تاشو جمع کرده، با اینکه این صور چهارگانه اینجوری که عرض کردم متباینات‌اند، یعنی هیچ کدوم با هیچ کدوم جمع نمیشه. یقین با مظنه جمع نمیشه، مظنه با وهم جمع نمیشه، وهم هم با شک جمع نمیشه، شک هم با مظنه جمع نمیشه. هیچ یک از این چهار حالت نفسانی با دیگری جمعشون نشاید، برای اینکه متناقضینن. یقین یعنی احتمال خلاف داده نمیشد، مظنه یعنی احتمال خلاف داده میشد، وهم هم یعنی احتمال خلاف داده میشد، شک هم که همون سر تا پاش احتمال دیگه، معنای شک هم بنابراین یقین با هیچ یک از این ستا و اون یکی هم هیچ کدوم با هیچ کدوم جمع نمیشه. عبارت مصنف در اینجا جمع کرده بین این دو مطلب، گفته است که قیل من افتر لظلمت موهمت زانن لدخول اللیل فلا قضاءه. گفته شده است که هر یا کسی افطار بکند برای یک برای خاطر تاریکی، که اون تاریکی موهمتن، یعنی تاریکی موجب این شده است که انسان وهم پیدا کرده، یعنی احتمال میده شب شده باشد، وقت دنبالش فهموده زانن، در حالتی که مزن نپیدا کند، معناش نیست که وهم نیست، از وهم بالاتر رو طرف راجح را میگوید. وقت این عبارت معناش نیست که هم طرف راجح هم طرف مرجوع، انسان هم رجحان بدهد که شب شده و هم به نظرش مرجوع است که شب شده، همین اندازه که وهم داشته باشد و افطار بکند و ثم من کشف خلافه فلا قضا این وقت اینجا ندارد. و این جمع بین متناقضین است در حالات نفسانیه. حالا حل این اشکال چجوریه که کلمه وهم طرف مرجوع را میگن، کلمه ظن طرف راجح را میگن، جمع بین طرف راجح و المرجوع در عبارت واحده بگیم هم مظن ندارد هم وهم دارد، این چجوری میشه؟ حالا این را ببینیم که حل این اشکال چیه. میفهمان که قیله والقائل از شیخ طوسی والفاضلان محقق و علامه فرمودن ولو افتر لظلمتن، اگر افطار بکند برای تاریکی که موهمتن، یعنی به خیال میاندازد، بفضل ایشون معنا کرده ای موجبتن لزن، موهمتن را معنا میکنه یعنی موجبتن لزن دخول اللیل. این عبارت شهید ثانیه که الان بعدا هم توضیح میدن، اما عبارت مصنف هم موهمتنه، ای موجبتن لزن دخول اللیل زانن، در حالتی که این شخص افطار کننده مظن نکننده است مر دخول اللیل را من غیر مراعاتن، اینجا مراعات هم اگر نکند و تفحص هم نکند، بل استنادن الى مجرد ظلمت المصیرت للزن، بلکه استناد بجوید به مجرد تاریکی که برمی انگیزاند مظنه را فلا قضا. چرا؟ استنادن الى اخبار تقصر و ان الدلاله، برای اینکه استناد جستن شیخ و فاضلین به اخباری که شهید ثانی جوابشو میداد ضمناً، که این اخبار کوتاه هست از دلالت کردن، در صورتی که این تقصیر در مراعات کرده باشد، یعنی حتی اگر مقصر در مراعات باشد این اخبار دلالت ندارد، اینا دلالت دارند آنجایی که مراعات کرده فلا قضا است. استنادن به سوی اخباری که کوتاه است از دلالت کردن با تقصیرش در مراعات، فلذلک نسبه الی القیل، از برای همین جهت مصنف گفت قیل. وقت تزا حکمه سابقه وجوب القضاء مع عدم المراعات و ان ظن، و حکم سابقی که دیروز خوندیم که فرمودن اگر افطار بکند به مستصحب اللیل یا مستصحب النهار بدون مراعات افطار بکند و بعد معلوم بشود روز بوده قضا دارد، اطلاق اون حکم سابقه اقتضا دارد که چه مظنه پیدا بکند چه مظنه پیدا نکند. در مقابل این گیله که این گیله گفته اگر مظنه پیدا بکند، یا کنهو گیله میخواد بگید یا مراعات یا حصول مظنه، و اما اگر هیچ کدوم نباشد اونجا قضا دارد. عبارت مصنف اقتضا دارد که ولو مظنه هم پیدا بکند قضا دارد. میفهمان که اقتضا کرد حکم سابق مصنف وجوب قضا را با عدم مراعات و زنه، یا چه مظنه به بقاء لیل یا مظنه به دخول لیل در طرف گروه، و به هیچ سر رهف دروس مصنف در کتاب دروس تصریح کرده است که اگر بی مراعات افطار بکند ولو مظنه به بقاء لیل در مصحصب لیل و مظنه به دخول نهار به بقاء دخول لیل در مصحصب نهار پیدا بکند بازم قضا دارد. و ظاهر القائل انه لا کفاره مطلقا، ظاهر قائلین و ظاهر القائلین انه لا کفاره مطلقا، حالا این قائلین یعنی هر دو قائل، اون مشهور و این یکی شیخ و فاضلین، این دو تا قولی که حالا هر دوشون در این شریکن که قضا ندارد، هر دو هم شریکن که کفاره ندارد مطلقا. مطلقا همشه سوان امکن المراعات ام لا، یعنی چه مراعاتش ممکن باشد چه ممکن نباشد، حتی اگه مراعات ممکن بود و این خورد بدون تفحص بعد معلومش روز بوده کفاره ندارد، و اطلاقش هم اقتضا دارد که چه مستصحب اللیل باشد چه مستصحب النهار باشد. این مقتضای اطلاق فتوای مصنف در اینجا. شهید ثانی میفهمان و یشکل عدم الکفاره مطلقا ما امکان المراعات، بله، للقدره علی تحصیل العلم فی القسم الثانی. میفهمان که مشکل این مطلب به قول مطلق انسان باید کفاره ندارد. چرا؟ به جهت اینکه در روز خب قاعدش این است که استصحاب بقاء روز بشه تا انسان یقین پیدا کند شب شده، و اون وقت اینی که قدرت هم دارد که تفحص کند ببیند افطار شده یا افطار نشده و اکتفا کرده به همون وهم خودش یا به مظنه خودش و افطار کرده، این قاعدش این است که کفاره داشته باشد اگه بعدن معلوم شد که روز بوده، برای اینکه این استصحاب نهار داشته و مراعات هم که نکرده، و روایت هم که میگه اگه مراعات کرده باشد قضا ندارد شامل این نمیشه، چون فرض نیست که مراعات نکرده و قدرت بر مراعات هم داشته، و ما از آره که بگیم که کفاره ندارد. آخه این محکوم به این است که الان روزه، وقت در روز خورده است ولی روز تعبدی به حکم استصحاب. این عرض کنم که خیلی جاها این مسئله اینجوری، مثلا کسی که مسافرت میکند از حد ترخص که بیرون رفت یجوز له الافطار، حالا اگه شک دارد به حد ترخص رسیده یا نرسیده، این نمیشد که افطار بکند، و اگه افطار کرد کفاره داره، ولی اینکه چند قدم دیگه برد اونورش حد ترخص میرسه، لکن صرف اراده سفر که مجوز افطار قبل از خروج از حد ترخص نی. من مواردی که انسان شک دارد که آیا میشود افطار بکند یا نمیشود، مقتضای قاعده این است که کفاره هم داشته باشد، بلکه ایشون میفهمان که کشف خلاف هم نشد. مثلا الان آدم یادش هست که پارسال یه روز افطار کرد، براش محرز نبود افطار شده یا نه، تا حالا هم معلوم نشده است که روز بود یا شب بود، همون به حالت شک باقی مونده. میفهمان مشکله، بفرض اگه معلوم هم نشود که بعدا در روز بوده و این افطار کرده، به همون حالت مشکوکیت باقی بماند این روزش، یا چی باید بگیم کفاره داره، برای اینکه استصحاب بقاء نهار اثر شرعی حرمت الافطار و اثر شرعی حرمت الافطار وجوب القضاء و الکفاره است، و این وقت آثار برش مرتب میشه. لذا میفهمان یشکل عدم الکفاره با امکان مراعات و قدرت بر تحصیل علم در قسم دوم. قسم دوم اونی که مستصحب النهار بود. چرا؟ لتحریم تناول علی هذا الوجه، به جهتی که حرام از خوردن و افطار ایجاد افطار کردن بر این وجه، و وقوع او فی نها، بله، علی هذا الوجه و وقوعی فی نهار یجب و از کنم که صومه و واقع شده از این تناول در روزی که صومش واجب است، عمدن هم واقع شده، اشتباه هم نکرده، سلام و ذالک یقتضی به حسب الاصول شرعیه وجوب الکفاره، و این افطار در روزی که افطارش حرامه اقتضا دارد به حسب قواعد شرعیه، یعنی ولو به کمک استصحاب، وجوب کفاره را. بلکه ترقی میکنند که اگر کشف روز بودن هم نشود و همون حالت اجمالی بماند، بل ینبغی وجوبها و ان لم یظهر الخطا، بلکه سزاوار است وجوب کفاره گرچه ظاهر نشود خطا، بل استمر الاشتباه، اشتباه روز بودن و شب بودن مستمر بموند تا حالا مونده. بعدم اگه شک دارد که فلون روز که افطار کرده بود غروب بود یا غروب نبود، مختصاش نیست، کفاره هم بدهد، قضا هم بدهد. بل استمر الاشتباه اصالت عدم دخول، به جای که اصل عدم دخول لیل است، من نهی عن الافطار، با اینکه نهی از افطارم شده. و اما فی القسم الاول که مستحب اللیل باشد، اونجا سنتره، برای اینکه شرعا جایز بوده خوردنش، ولی اینکه بعدا کشف خلاف شده، این دیگه مستعقب کفاره نمیشد. فوجوب القضاء خاصه، یعنی در قسم اول که مستحب اللیل است، وجوب القضاء خاصه است، مع ظهور الخطا، در صورتی که خطا ظاهر بشه، فوجوب القضاء خاصه مع ظهور الخطا متوجه، یعنی این وجیه است که بگیم اگه خطاش ظاهر شد عیب نداره، یعنی قضا داره کفاره نداره. فتبین افطاره فی النهار، فتبین افطاره فی النهار معلوم شد که در روز افطار کرده، لکن لا کفاره علیه، چرا؟ لجواز تناوله هین ازم، به جهتی که شب که آدم بیدار میشد ولو این که تفحص هم نکند، شک داشته باشد طلوع فجر شده یا نه، خوردن و آشامیدن اینا جایزه دیگه، برای اینکه جایز است تناول بکند چنین هنگام، یعنی هنگامی که شک دارد در طلوع، بنا ان علی اصالت عدم دخول، بنابر اینکه اصل عدم دخول لیل باشد، اصل است که چی؟ عدم دخول نهار، اصل است که نهار داخل نشده، فجر نشده، اینطوری. ولولا النص علی القضاء، اگر نصی بر قضا نبود، لامکن القول بعدمه، حالا این ممکن بود بگیم قضا هم ندارد در طرف شبش ها، لیکن نسبت به شبش چون روایت دارد که اگر مراعات کرده و خورده قضا ندارد ولو کشف خلاف شد، و اگر مراعات نکرده همینطور که خورده کشف خلاف شد قضا داره. اگر این شق ثانی نس نبود، ما بودیم و مقتضای قاعده میگفتیم قضا هم نداره. میفهمان که ولو لن نس علی القضا لامکن القول بعدمه، بله، برای خاطر این که بله بعدش اینجا چشمام للعدله المذکور، للاذن المذکور، چون اذن در خوردن داده شده. و اما وجوب الکفاره، وجوب کفارش دیگه خاطر جمع است که در صورتی که شب باشد دیگه کفاره ندارد. و اما وجوب الکفاره علی القول المحکی، بنابراین اون قول، این وجوب الکفاره را که اینجا نمشته و اما وجوب الکفاره، چهار پنج تا حاشیه بهش خورده است در این کلمه های دو جلدی، سه چهار جا، یکی نوشته میرزا محمد دیلماج، یکی نوشته مولا احمد، یکی نوشته شیخ علی، اینا همه هر کدوم حاشیه زدن و از دو سه جهت، یکی چرا فرموده وجوب الکفاره، یکی این که فاوزه یعنی چه، وجوب الکفاره فاوزه، این اوزه یعنی چه. مثلا اونی که بنده خیال میکنم یه مرور اجمالی به این حواشی کردیم، اون حاشیه میرزا محمد دیلماج درسته، هر کدوم دارید، این وجوب میگه مراد عدم الوجوب است، وجوب الکفاره فاوزه، یعنی در اون قسمی که مستحب اللیل و این قضا ندارد در صورتی که مراعات بکند، و اگر مراعات نکند قضا دارد، این نسبت به قضاش است که اگر نس نبود قضاش هم میگفتیم نی، لیکن وجوب کفاره یعنی عدم وجوب کفاره است که واضح تره، این بهترین چیز هاست، توضیحات است برای این عبارت، و الا توضیحات دیگری حواشی کردن، هم در کلمه اوزه هم در کلمه وجوب، که اونا خیلی پیچ میخوره و الان خواسته باشیم عرض کنیم خیلی معطلی داره. اما اینی که ساده است این است که و اما وجوب الکفاره، یعنی اما عدم وجوب الکفاره، یعنی بنابر اون مستحب اللیل قضاش هم تازه به تعبد نص است که اگر نص هم نبود قضا هم میگفتیم ندارد فضل از این کفاره، و اما کفاره چون نص ندارد و قاعده مقتضا نمیکنه، این واضح تره، این ساده است این عبارت. و اما صورت ظاهرش مهم خلافه، به بزنید که و اما وجوب الکفاره، چون بحث در قسم اوله، یعنی در مستصحب اللیل، و اونجا دیگه کسی نگفته وجوب الکفاره. حتی بنابر قول قیله که گفت و قیله، الان که امروز خوندیم و قیله من افتر لظلمت موهمت زانن لدخول اللیل فلا قضاءه، حتی بنابر این قولم که گفت برای خاطر تاریکی افطار بکند، این عرض کنم که اوزه هست. و احتمال دیگه حالا عرض کنیم که چی نشه. این چون میگه که و اما وجوب الکفاره علل قول المذکور که میگوید، یعنی راجع به این قیله، قیله شق ثانی را فقط عنوان کردن، یعنی مستصحب النهار را عنوان کردن، نه مستصحب اللیل را. اون وقت اینی که ایشون میفهمن و اما وجوب الکفاره بنابر این قول مذکور، قول مذکور با مستصحب النهار، اون وقت کلمه وجوب دیگه اونجوری که حاشیه دیلماج معنا کرده که معناش عدم الوجوبه درست در نمیاد، به جهتی که در شق اول شهید ثانی نفرموده، که در شق ثانی فرموده، شق ثانی است که مستصحب النهار باشه، اونجا اون وقت توهم کفاره درش هست. ایشون میگن بنابر قول مذکور که لظلمت موهمت اون قائل گفته فلا قضاءه، وجوب کفارش واضح تره. بیم توجیهی که عرض میکنم، یعنی بنابر این که در مستصحب النهار این بخورد و بعد کشف خلاف بشود، وجوب کفارش واضح تر است، برای خاطر اینکه خب استصحاب نهار است و حرمت تناول است و حرمت افطاره، و بعد هم که کشف خلاف شده معلوم شده است که روز بوده، این دیگه معطلی برای وجوب کفارش نداره. اینم توجیه دیگری است که از رو هم رفته حاشیه‌های دیگر استفاده میشه. البته یه توجیهات دیگر هم کردن، اما این دوتا، یکی این که بگیم اما وجوب الکفاره بنابر اون حاشیه دیلماج یعنی عدم وجوب الکفاره در مستصحب اللیل، و یکی هم این دومی که بگیم که وجوب الکفاره بنابر قول مذکور، قول مذکور این بود که در مستصحب النهار حرف می‌زدن، اونجا جای توهم کفاره است، اون وقت وجوب کفارش واضح‌تره، برای خاطر اینکه خیلی دلیل و ما اونها لازم نداره، برای اینکه استصحاب النهار است و استصحاب النهار حرمت افطار میاره، حرمت افطار هم کفاره میاره. اینم توجیه این کلمه که اختصارش. و اما وجوب الکفاره علی القول المحکی، یعنی بنابر قول محکی که همون قیله باشد، و البته بعضی حاشیه ها این علی القول المحکی را به اینجوری که من عرض میکنم که قیله باشد، بعضی ها گفتن علی القول المحکی اون تفسیریست که دیروز شهید ثانی فرمودن، یعنی تفسیر بین این که مراعات کرده باشد و مراعات نکرده باشد، اون وقت یه توجیه دیگه دارد. اما علی القول المحکی که ظاهرا مصنف گفت قیله و اینجوری، این وجوب کفارش واضحه. و اما وجوب الکفاره علی القول المحکی فاوزه، یعنی اوزه است از عدم وجوب. بعضی از محشه نوشتن یعنی وجوب الکفاره اوزه است از عدم وجوب کفاره، نه اینکه یعنی به ذرس قاطع اجماعا مسلما واضح است که کفاره دارد، نه، یعنی این دو مطلب را بسنجیم، یکی وجوب کفاره یکی عدم وجوب کفاره، این وجوب کفارش واضح تره، به اصطلاح مزنه هست، مثل 60% میمونه و 70% میمونه، اینجوری که بقیهش عدم وجوبش مرجو هست، مثلا اینطوری. خب میفهمان و اما وجوب الکفاره عن القول المحکی فا اوزه، وقد اتفق لکثیر من الاصحاب فی هذه المسئله عبارات قاصدتون عن تحقیق الحال، اتفاق افتاده است برای زیادی از اصحاب در این مسئله عباراتی که کوتاه است از تحقیق حال جدا، فتأملها، این عبارات رو برو جای دیگه نگاه کن، شرایط مثلا تحریر قواعد مختلف جای دیگه که اینا عنوان کردن. و عبارت المصنف هنا، بله چیه جیدتون، عبارت مصنف را میپسندن، میفهمن که اینی که اینجا مصنف گفته، اولش تفسیر داده بین اعتبار و مراعات و عدم مراعات، بعد هم قیله را به صورت قیله نقل کرده و لظلمت موهمت زانن دخول اللیل، این نسبت به عبارات دیگر میفهمن که بهتره و خوبتره. فقط اشکالی که در عبارت مصنف هست این است که عرض کردم که فرموده است قیل لو افتر لظلمت موهمت زانن، هم موهمه را به کار زده مصنف، هم زانن را به کار زده، این شبهه باقی میموند. اینجا میفهمن که معلم دو تا معلم اینجا ذکر میکنه، یکی اینه، یکی اشکال عبارتی بر مصنف دارن. در بعد معلم میفهمن که ان المصنف نقل القول الاول، قول المذکور، بله نقل القول المذکور جامعا در حالتی که جمع کننده است بین توهم دخول به ظلمه و ظنه، جمع کرده است بین توهم دخول به ظلمت و ظن دخول، همینطوری که عرض شد که موهمتن ظانن، هم موهمتن فرموده هم ظانن. معنی المشهور، با اینکه مشهور لغتن و اصطلاحاً هم از حیث لغت کلمه وهم و هم از حیث اصطلاح منطقیین و در جاهای دیگه ذکر میکنن، با اینکه مشهور لغتن و اصطلاحاً ان الوهم اعتقاد مرجوح و راجحه از ظن، وهم اعتقاد مرجوح است و راجحش ظن. یعنی اگر مثلا زید از سفر آمده 60% آمده است، این آمدنش ظن است، مظنونه، نیامدنش موهومه، برای اینکه اون مرجوحه، 40% میشه، 30% میشه، اینطوری میفهمان. مصنف اینجا جمع کرده بین هر دو، با اینکه مشهور لغتا و اصطلاحا ان الوهم اعتقاد مرجوح و راجحه از ظن و عباراتهم و بله وقعت انه بله لو افتر للظلمة الموهمه، عبارات دیگر اون کلمه ظانن را ندارد، گفتن که لو افتر للظلمة الموهمه، حالا اون موهمه را میشه به معنای رجحان معنا کنیم، میشه به معنای چیز معنا کنیم. روشن‌تر بسیار خیلی ممنون. بله میفهمان که و عبارات چه چیز وقت و عبارات اون وقت انه لو افتر للظلمة الموهمه وجب القضاء ولو ظن لم یفتر، و اما اگر مظن پیدا کرد افتار نمی کند. عبارت اینا یعنی در صدر مسئله گفتن لو افتر للظلمة الموهمه وجب القضاء، در زیرش گفتن ولو ظن، در اون مفهوم قضیه کلمه ظن را گفتن، اگر مظن پیدا کرد لم یفتر، ای لم یفسد صومه، روزش فاسد نمیشه. فجعلوا الظن قسیما للوهم، اول عبارت گفتن لظلمت الموهمه، نقیز این عبارت را، قسیم این عبارت را، ضد این عبارت را کلمه زن به کار زدن در شق ثانی، گفتن ولو زنه لم یفتر. فجعلوا مظنه را در جمله ثانیه قسیم برای وهم در جمله اولا، فجمعه هنا بین بله می فهمان که فجمع او هنا بین الوهم و الظن فی نقل کلامهم اشارتون الى ان المراد من الوهم فی کلامهم ایزن الظن. از این فجمع او میخوان توجیه کنن، این اشکال را برطرف بکنن، و اون این است که مصنف که جمع بین ظن و وهم کرده، میخواد توجیه عبارات دیگران را بکند. یعنی دیگران از علما که فهموندن که لو افتر لظلمت الموهمه، مراد از موهمه یعنی لظلمت الموجبت للظن، همینطور که خود شهید ثانی عبارت مصنف را اینجوری معنا کرد، وهم در اینجا وهم اصطلاحی نی، وهمی که مثلا مقابل مرجوح باشد و مقابل راجح باشد نی، بلکه مراد از اون موهمه به معنی یعنی موجبت للظن. پس جمع مصنف در اینجا بین الوهم و الظن در نقل کلامشون اشارتون الى ان المراد من الوهم فی کلامهم ایزن الظن، مراد از وهم در کلامشون ایزن مظن است. از لا یجوز الافطار مع ظن عدم دخول قطعا، جهتی که مراد از این اگر انسان لظلمت الموهمه، اگر وهم اصطلاحی بگیریم یعنی احتمال مرجوح میدهد شب شده، ولیکن مظن ندارد شب نشده، خب این همه علما میگن جایز نیست افطار، پس نمیشد مراد مصنف از این مراد علما که لو افطر لظلمت الموهمه، این که گفتن مرادشون از ظلمت الموهمه یعنی مرجوح، طرف مرجوح، حالت مرجوحه، مراد از وهم در اینجا طرف راجحه مراده، به قرینه این که اگر مرجوح باشد افطارش جایز نیست. میفهمان که ازلاح جوز الافتار با ظن عدم دخول که عبارت از وهم است قطعا، و لازم منه وجوب الکفاره، لازمه از او این است که کفاره واجبه، یعنی انسان اگر مظن ندارد که شب نشده و مغرب نشده و احتمال میداد مغرب شده، این اگر بخورد کفاره هم داره، پس اینا گفتن که قضا دارد کفاره هم داره. و اینما یغتسل علی القضا لو حصل الظن، همانا اکتفا می شود بر قضا اگر مظنه پیدا بشد برای این شخصی که به وسیله تاریکی مظنه پیدا کرده. ثم ظهرت المخالفه، پس از اون مخالفه ظاهر شد، و اطلاق الوهم علی الظن صحیح اون ایزن، حالا کسی اشکال نکند که کلمه وهم را چرا مصنف اطلاق بر مزن نکرده. چرا؟ میفهمان اینم عیب ندارد، لانه احد معانیه، بله لغتن یکی از معانی لغوی این مزنه، معانی لغوی وهم همین زنه، پس کلمه وهم را اطلاق بر مزنه بکنن معانی ندارد، لانه احد معانی لغتن. اصطلاحا وهم طرف مرجوح را میگند و زن طرف راجح را میگند به اصطلاح. اما سؤال الفرق بین المسألتین حیث حکمو معذنه به انه لا افساده، فقط اون وقت یه اشکالی باقی میموند، برای اینکه وهم و زن اطلاق بر هم دیگه میشد، بین این دو مسئله چرا فرق گذاشتن؟ یعنی در اون جایی که وهم باشد گفتن قضا دارد، و در اون جایی که زن باشد قضا ندارد. خب اگه بناست است که وهم و زن حکم شکیه، مال فرق بین المسألتین که دو مسئله بنویسیم، مسئلتون اگر افطار بکند وهم دخول لیل دارد قضا دارد، و اگر افطار بکند مسئله ثانیش ظن دخول لیل دارد و بعد افطار ندارد. خب فرق بین این دو مسئله چیه؟ اگر ظن و وهم اطلاق بر هم دیگه میشد، این فرق سوالش باقی میموند.
یب هم استعمال میشن، نه اینکه حکمشون یکیه.
بله،
یعنی زن و وهم به جای هم استعمال میشن، ولی نه اینکه حکمشون هم یکی باشه.
خب حکمش هم اگه فرض کردیم کلمه وهم و من زن نه، اون وقت این زن وقتی کلمه و منش زن نه و زنن که هر دو یکی هن، حکمشون چه فرق داره در دو مسئله؟ چه تعبیر کردن علما که اگه وهم باشد قضا دارد و اگه زن باشد قضا نداره، با اینکه یکیه یه معناست دیگه. مثل صاحب معلم یه جا مثال میزن، انت و ابن اخت خالتک، همون معناش یعنی خودت هستی، تو و پسر مثل خالت خودت میشی. اون وقت این عرض کنم که تعبیرش مختلفه، تعبیر مختلفه. اگر زن با وهم به حسب مستاق خارجی یکیه و فقط دو نام داره، مثل میگیم آلمون هاشمیون، آلمون هاشمیون منطبق با زیده، زید هم آلمون هم هاشمیون، دو عنوان دارد. اگر ما فرض کردیم که اون معنای خارجی که رجحان احد طرفین است به دو تعبیر میشه و تعبیر کرد، یکی زن یکی وهم، خب ما چه حکمش فرق داشته باشد؟ اشکالش این میفهمان که لیکن یبقا فی کلامهم سؤال الفرق بین المسألتین، که علما در وهم اینجوری گفتن در زمان حیث حکمو معذنه به انه لا افساده، و اما مع الوهمه گفتن یفسد، الا ان یفرقه، مگر اینکه ما بگیم مزنه مراتب دارد. زنی که انسان پیدا میکند، مثلا گاهی وقتا میگن 55%، خب مزنه است. گاهی وقتا میگن 60%، گاهی وقتا میگن 90%. آیا اون 90% مزنش با 55% یکیه؟ نه، اون قوی تره دیگه، اون هرچی که اون ور بره اگه بگیم 99% نزدیک یقینه، لب یقین قرار گرفته. با اون 51% این نزدیک شکه، اونی که نزدیک یقینه با نزدیک شک مراتبش مختلفه، گرچه در اطلاق کلمه زن عرض کنم که مساوی هستن که هر دو زن اطلاق میشد، لیکن مثل کلی مشکک میمونه. کلی مشکک میگن این است که افرادش به علیت و معلولیت و سبب و مسبب و فلان و قوت و ضعف تفاوت دارد. مثلا یه چوب کبریت هم که آدم میزنه نوره، و لام 500 شمعی هم نوره، در مفهوم نورون یکی هم نور، الله و نور و سماوات، خورشید هم نوره، چوب کبریت هم چاق موشی هم نوره، لا در مفهوم نورون یکسان هم، ولیکن مصادیق خارجیش از کنم که خیلی تا آسمون تا زمین فرق دارد. در لفظ شاید مشتر اون یکی مثنوی معنوی میگه اون یکی شیر است که آدم میخورد، و اون یکی شیر است که آدم میخورد، این هر دو شیره، اما اون شیر در جنگل آدم ایزاد رو میخوره، این یکی شیره که آدم میکشه سرش خودش میخوره، اما نمیشه گفت در لفظ شیر اینا شریکن. بنابراین ممکنه بگیم که زن و وهم هر دو معناش مزنه است، یعنی از شک آمده بیرون، ولیکن مراتبش مختلفه. علما اون وقت در اون جایی که گفتن اگه وهم است قضا دارد، اگه زن است قضا ندارد، یعنی اگه زن ضعیف است قضا دارد، اگه زن قویه قضا ندارد، اون اشکال برطرف میشه. میفهمان الا ان یفرق بین مراتب الظن فیراد و من الوهم، پس اراده بشود از وهم اول مراتبهی، اولی مراتب الظن، و من الظن قوت الرجحان، و اراده بشود از مظنه قوت الرجحان. و به هذا المعنا صرح بعضهم، بعضی از علما هم تصریح کردند، و فی بعض تحقیقات المصنف علی کلامهم این است که ان المراد من الوهم، بعضی ها از مصنف در بعض تحقیقاتش نقل کردن که ایشون جور دیگه فرموده است و گفته است که مراد از وهم ترجیح احد الطرفین لامارت غیر شرعیه. مثلا انسان شک دارد که گروب شده یا نه، از دو تا بچه و از این که شطورها گروبا میان، اون شطورها هم دارن میاند و از اینا مزنه پیدا میکنه. این یه جوره، یه جور مزنه است. از دو نفر عادل میپرسه که گروب شده یا نه، میگن شده، اونم مزنه است، اینم مزنه. گفته است مراد از وهم ظن حاصل از غیر امارات شرعیه، اماره غیر شرعیه، و مراد از ظن اون ظن حاصل از اماره شرعیه. اگر از افرادی که قولشون حجیت ندارد انسان بپرسد و مزنه پیدا کند، این قضا دارد، و اگر از افرادی که قولشون حجیت دارد بپرسد، این قضا ندارد. اینم مصنف در بعض تحقیقاتش ظاهراً به نظرم الان در اورتوسکا اینا فرمود است. آقای مراجعه تازگی نگاه نکردیم، میفرمان اگر چنانچه انسان مزنه‌ای که پیدا میکنه از اشخاصی که شرعاً قولشون حجته، بعد کشف خلاف شد، این شهود شهادت داده بودن گروه شده مغرب شده بعد معلوم نشده، این نقضا داره نکفاره. و اما از اشخاصی بپرسن که قولشون حجیت شرعیه ندارد، ولو دروغ هم نمیگند اما حجیت شرعیه ندارد، اینجا اون وقت بعد کشف خلاف بشود قضا دارد. مصنف در بعض تحقیقاتش این مطلب را فهمونده، لیکن شهید ثانی نمیپسندد ایرا. میفهمان که و فی بعض تحقیقات مصنف علی کلامهم ان المراد من الوهم ترجیح احد الطرفین لامارت غیر شرعیه، برای میگن وهم، و من الظن الترجیح لامارت شرعیه، اینا میگن ظن. فشرک بینهما فی الرجحان، پس مصنف شریک قرار داده بین زن و وهم در این که هر دو طرف راجع را میگن. و فرق به ما ذکرناه و به ما ذکره، و فرق گذاشته از حیث و حکمش که او قضا دارد و ندارد، وسیله همونی که ذکر کرده، یعنی اون یکی شماره شرعیه که کرده. و هو شهید ثانی میفهمم خوب نیست این حرف، و هو مع قرابتهی، اولا این مطلب خودش قرابت دارد، یعنی قرابت اونیست که بعید از اذهانه. در اون چه چیز میگوید بر متول که میگد که فصاحت کلام عبارت از این است که کلماتش غرابت استعمال نداشته باشد. مثلا عربی دورشا گرفته بودن، گفته بود مالتون تکعکعتون علیه که تکعکعکم علا زی جنه افرنگه او. خب این آدم با چقدر گاموس و سرا و سرا به هم بزند تا این را بفهمد این چی میخواد بگه. عوضش میخواست بگه چه دور پرمر گرفته اید متفرق بشید، عوض این که چه دور مرا گرفته متفرق بشید، گفته مالکم تک حکاتم. این الفاظ هم میگن غرابت دارد. قبر هربن به مکان قفری لیس قرب قبر هربن قبرو، این غرابت از حیث کلمات دارد. قبر و قفر و قبر و مکرر مقدم و آخر، آدم با حساب شده داشته باشد که شلوغ پلوغ نگرد مثلا این شعر را، این وقت میگن غرابت. اون وقت ایشون میگه این فرمایش مصنف غرابت دارد، یعنی معنوس نیست این استعمال که مراد از وهم ظن حاصل از اماره غیر شرعیه و مراد از ظن ظن حاصل از اماره شرعیه. این اصطلاحی است آخه، این اصطلاحات را باید که اهلش اهل فنش گفته باشن وقت ما هم اطلاق بکنیم، و الا این علاوه بر اینکه فی حد نفسه میفهمان غرابت دارد، مطلبش هم درست نیست، مسئلهش هم از حیث حکمش هم میفهمان ناتمامه. و هو یعنی این بیان مصنف مع قرابتهی لایتمو، چرا این لعن نه تعلیل برای لایتمو است نه تعلیل برای غرابت. لعن الظن المجوز للافطار لا یفرق فیه بین الاسباب المصیده له، میگه ما یک کلمه میپرسیم که اینی که مظنه پیدا کرده، میگیم از شما میپرسیم آیا جایز افطار یا جایز نیست، از این دوال که ببینی، اگه جایز نیست در هر دو قضا تو و بلکه کفاره هم داره، و اگه جایزه در هر دو قضا نداره و کفاره هم نداره. اونی که سبب حصول ظن است اگر اماره شرعیه است این قضا ندارد، اونی که سبب ظن است و غیر اماره شرعیه است قضا دارد، این اسباب حصول ظن. بحث ما در خود مسببه، یعنی اون حالت نفسانیه‌ای که برای روزه‌دار پیدا شده که به نظرش میچربد شب شدن را، اون وقت این الان داره افطار میکنه، بعد در یک صورت بهش بگیم قضا کن، در یک صورت بهش بگیم قضا نکن، بگه چرا؟ بگیم چون اونی که تو مزن پیدا کرده بودی سبب غیر شرعی بود، این یکی سبب شرعی بود. این میفهمم ملاک در مسئله نیست، ملاک در مسببه، پس از این جهت مسئلهش هم ناتمامه. میفهمم که وهو مع قرابتی لایتمو، چرا لایتمو؟ لان زنی که مجوز برای افطاره فقراسته نمیشود در اون زن بین اسبابی که برانگیزنده زنن. و این نماز کن نازالکه لتنبیه علی فائدت جمعه. میگه چرا این مسئله اینقدر تفصیل دادیم و این مطلب را ذکر کردیم؟ برای آگاه کردن بر فایده جمع مصنف بین الوهم و زن، تفصیلاً از کنم که قول هم که خواسته است که جمع بین اقوال علما کرده باشد. و علم دیگرش چیزی نداره، اشکال ادبی دارد. اون مصنف در اونجا فرموده بود که بله افتر معل چه سوا اون افتر معل مراعات یا نه، این او باید بگد ام، فهموده او در اون عبارت مصنف ها، اون بالا که مصنف داشت جا بده سوان کان مستصحب اللیل او النهار، باید بگد سوان کان مستصحب اللیل ام النهار. چرا؟ برای اینکه میگد ابن هشام در مغنی گفته است که دنبال همزه تسویه، این سوان کان کزا ام کزا، اون میگه همزه تسویه، میگفته است دنبال همزه تسویه او آوردن من الاقالیت است، پس باید ام بیارن. سه چهار تا آیه همیشون شاهد میارد که خداوند عالم در قرآن مجید هر کجا کلمه سوا که سواون علیهم اعنذرت هم ام لم تنذر هم لا یؤمنون، سواون علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، سواون علیهم صبرت ام جزعت، مثلا اینجوری همه اینا رو ام آورده خداوند. پس اینه که ایشون جا او آورده خلاف ضابطه عربی است. وعلم ان قوله سواء کان مستصحب اللیل او النهار که او آورده جرا فیه علی قول الجوهری که صاحب صحا که جوهری گفته است که سواء علی قمت ام قعدت یا قمت ام قعدت، مساوی است بر من بیستی یا بنشینی. وقد عده جماعت از نهاد از جمله اونها ابن هشام است در مغنی از جمله اقالید، و ان الثواب العطف به بعد سواون به ام، بله بعد همزه تسویه. حالا نمیدونیم این بعد همزه تسویه، اینجا که همزه تسویه ندارد که سواون کان مستصحب اللیل او النهار، اون وقت بعد همزه تسویه، همزه تسویه نیست که استغفرت لهم ام لم تستغفر، استغفرت یعنی استغفرت لهم الله خیرون، مثلا الله اونجایی که همزه استفهام باشد همزه تسویه باشه سوا، و اما در این کلام مصنف که همزه تسویه نی، گفته سوا اون کان مستصحب اللیل او النهار. بله میفهمان که مغنی ابن هشام در مغنی گفته من الاقالیت است او آوردن، و ان الثواب العطف بعد سوا به ام بعد همزه تسویه، فیقال سوا اون کان کذا ام کذا کما قال تعالی سوا اون علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم، این خوبه دارد اعنذرتهم همزه استفهام داره، همزه تسویه بهش میگه، سواون علینا مساویس بر ما اجزعنا ام صبرنا، آیا جزع بکنیم یا صبر بکنیم، و اینا باز اجزعنا داره، و سواون علیهم ادعوتموهم ام انتم صامتون، اینا باز ادعوتموهم داره، وگس علیه ارز کنم که باقی چیزها را بله، وگس علیه ما یعطی من نظائری فعل کتاب و غیره و غیر این کتاب و کثیرون صلی الله علی محمد و آله و طاهرین. حالا این رها شیار آقایون نگاه کنن ببینن که اشکال نکردن بر شهید ثانی که همزه تسویه که در عبارت مصنف نیست،